بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. امام صادق علیه السلام فرمودند ان هذا القرآن فیه منار الهدى و مصابیح الدجى. ای مسلمانان، توجه داشته باشید که در این قرآن و این قرآن الهی که در میان شماست جایگاه هدایت و چراغ‌های در ظلمت‌های زندگی دنیای شماست. پس چه بهتر که فلیجلل جال بصره، چه خوبه که هر کسی که میخواد در دنیا حرکت بکنه و در میان تاریکی‌های زندگی مادی زندگی و عمر خودش رو روشن بکند، با قرآن روشن بکند و در نتیجه یفتح للضیاء نظره، چشمهای خودش رو در روشنایی قرآن باز بکند و در کور راه های زندگی از قرآن مدد بگیرد و مشکلات زندگی خودش رو در پناه قرآن حل بکنه. که فإن التفکر حیات القلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور. که تفکر کردن در قرآن و تأمل در قرآن حیات قلب زنده و بینا و آگاه، همونطور که انسان چراغدار و انسان نورانی در ظلمت‌ها با نور حرکت میکنه. با امید این که زندگی ما هم همیشه در پناه قرآن نورانی باشه، آیه اول از سوره مبارکه کوثر رو در برنامه امروز خدمتتون توضیح میدیم. آیات شریفه سوره کوثر این گونه بود که فرمود انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای پیامبر، تو محزون مباش از نیش زخم‌های دشمنان، که آنچه به تو عنایت کردیم خیر فراوان و کثیر بود و به بزرگ داشت و شکرانه این خیر کثیر تو برای پروردگارت نماز به پای دار و قربانی کن که دشمن تو قطعا ابتر و مقطوع النسل.
بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
گفتیم که در واژه اعطا، بخشیدن و عطا کردن و دادن چیزی، اون هم عموماً با دست، که اشاره به دادن مادی و امر مادی به کار میره و دو مفعول هم میگیره، بنابراین اعطا یعنی دادن چیزی به کسی. این معنا رو ما در کتاب التحقیق ملاحظه کردیم که از جهات مختلفی معنا میکند. از یک سو معنا میکند دادن چیزی به کسی، اون هم بنابر اقتضایی که در ذات دهنده هست. بنابراین وقتی اعطا به کار میره، معمولا گیرنده کمتر مورد عنایته، بلکه دهنده و اون اقتضایی که در دهنده هست مورد توجه. بنابراین مثلا اگر در آیه 29 سوره مبارکه توبه میفرماید حتی یؤت الجزیة عن ید و هم صاغرون، یعنی اهل کتاب در ملت اسلام می باید جزیه بدن، این به این جهت است که اون جهت عطا و دادن به لحاظ اون التزام و تعهدی است که می بایستی در برابر ملت اسلام و کشور اسلامی داشته باشند. یا در آیه شریفه پنجم سوره زوها که می فرماید و لسوف یعطیک ربک فترضا، در اینجا ماده عطا اشاره به اون سعه رحمت و افاضه گسترده پروردگار داره که خطاب میکند ای رسول ما، ما به زودی به تو یک نعمت و یک هبه ای رو میکنیم که این هبه به حدی گسترده است و به حدی صاحب رحمت و صاحب کرامته که تو رو راضی خواهد کرد. این رو از این جهت عرض کردم که اگر ما این نکته رو در آیه شریف در نظر داشته باشیم، در انا اعتینا کل کوثر، قبل از این که حتی واژه کوثر به کار بره، اگر پروردگار فقط می فرمود انا اعتیناک یا انا اعتینا کل امر، نمی فرمود کوثر، باز این معنای بلند و با ارزش و ذی قیمت و خلاصه یک فضل کثیر، یک رحمت کثیر از ترکیب انا و اعتینا که به دست می اومد. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم در انا تأکید می کند بر اینکه آنچه که ما دادیم و آنچه که عطا کردیم در مقام فعل امر بسیار بلند و با ارزشی است. چون اگر می فرمود انا انا یا اعتیتو که، یعنی من پروردگار به تو این نعمت رو دادم، اما وقتی به جای ضمیر مفرد ضمیر جمع به کار میره و اون هم با حرف مشبهه به فعل ان و اون هم شروع جمله با اسم، یعنی جمله به صورت جمله اسمیه به کار میره که قطعیت و تأکید بر اول اسم در او معمولا مرتوجه واقع میشه، همه اینها نشون میده که یک امر عظیمی در شرف وقوعه یا یک امر عظیمی واقع شده. بنابراین پس وقتی فرمود انا اعتیناک، یعنی این مای پروردگار به تو بخشیدیم، اون هم از سر جود و سخا و سعه رحمت، چه چیزی را؟ حتی نمی فرمود کوثر، می فرمود چیزی را. این نشان می داد آن چیز بسیار امر با ارزش و با برکته، فضلاً از این که اون شی رو ملقب کرد به خطاب الکوثر. پس تا اینجا معلوم شد که وقتی می‌فرماید انا اعتیناک الکوثر، یعنی ای پیامبر، ما به تو چیزی را عطا کردیم که نه تنها خیر است بلکه خیر فراوان، و اون هم اثر رحمت و جود و سخا، اون هم رحمت چه کسی؟ رحمت پروردگاری که رحمت او بی انتها و لایتناهاست. انا اعتیناک الکوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر
هو الابتر. شاهد بر این که اگر مفعول دوم اعطا هم در آیه شریفه اول سوره کوثر ذکر نمی شد، یعنی واژه الکوثر ذکر نمی شد، باز هم از سیاق این آیه ما متوجه می شدیم که یک امر عظیم و یک خیر کثیر رو خداوند به رسول اکرم عنایت فرمود، همون آیه شریفه پنجم سوره زوحاست که در اونجا خداوند می‌فرماید و لسوف یعطیک ربک فترضا. در اینجا هم یعطیک از باب افعال یعنی اعطا میباید دو مفعول بگیره، اما مفعول دوم در آیه شریفه ذکر نشد، چون می‌فرماید و لسوف یعطیک، و به زودی ای پیامبر عطا می‌کند پروردگار به تو چه چیزی را؟ معلوم نیست، فقط می فرماید یعطی که رب و که فترزا، عطا می کند به تو پروردگارت، اون عطا آنچنان است که تو رو راضی می کنه و خوشنود می کنه و اون خلاصه نیت تو رو تأمین می کنه، درخواست تو رو تأمین می کنه. بنابراین از این سیاقه و لسوف یعطی که رب و که فترزا معلوم می شه که اون عطا شده به پیامبر اکرم امریست مثل مقام محمود، مثل شفاعت، و یا خلاصه چیزی است که بسیار با ارزش، چرا که انقدر ارزش داره که رسول اکرم رو راضی می‌کند و اون درخواستی رو که از پروردگار داشت رو به طور کامل تأمین می‌کنه. پس در اینجا هم اگر می‌فرمود انا اعتیناک کافی بود، اما چرا فرمود انا اعتینا کل کوثر؟ برای اینکه شدت عظمت و اهمیت اون عنایت پروردگار رو به رسول اکرم برسونه که اون شدت عنایت چه چیزی بود؟ الکوثر یعنی خیر کثیر. و اما بریم به سراغ واژه کوثر ببینیم این خیر کثیر از کجای این واژه عظمت و ارزش برمیاد و این خیر چگونه خیره؟ اولا خود کوثر از ماده کسر یکسر و کسرتن و کسارتن ضد قلته، یعنی کسر فراوان شد در برابر قله یعنی کم شد. البته در کتاب‌های لغت این رو به طور مطلق معمولا ذکر کردند و در مطلق فراوانی و زیادی کسرت رو به کار می‌برند، اما صاحب التهذیب به طور مقید میگوید کسرت معمولا در زیادی عددی به کار میره. این رو هم باز از این جهت عرض میکنم که اگر این معنای صاحب التهذیب رو ما در نظر بگیریم، باز پاسخی است به اون کسانی که انا اعتینا کل کوثر رو در کسرت معنوی به کار میبرن. یعنی میگویند که خداوند در این آیه شریفه به پیغمبر میفرماید ما به تو اسلام رو دادیم، ما به تو قرآن رو دادیم، و چون اسلام و قرآن و ایمان و مقام محمود و این قبیل امور خیر فراوانه، بنابراین خداوند به پیامبر فرمود انا اعتینا کل کوثر. این معنا هرچند حتی با سیاق آیات سازش نداره، چون در برابر ابتر ما باید کوثر رو معنا کنیم، حتی با این ترجمه صاحب التهذیب در واژه کسرت هم سازش نداره، چون در اونجا میگوید کسرت در نمای عددی است، پس ما کوثر رو باید طوری معنا کنیم که با کسرت عددی و مادی سازش داشته باشه. و اما ادامه میدیم نکات دیگه واژه کسرت رو ببینیم آیا معانی دیگه هم از این واژه به دست میاد یا نه. در کتاب مفردات میبینیم جناب راغب کثرت رو ضد قلت معنا میکند و در اونجا هم تأکید میکند که در کم منفصل به کار میره، در کثرت های عددی، و لذا انا اعتینا کل کوثر یعنی ما یک خیر فراوان متکثر و زیاد عددی رو به تو عنایت کردیم. پس در یک جنبندی کوثر بر وزن فوعل صیغه مبالغه از کثرت یعنی خیر فراوان، یک عده زیاد همراه با رحمت و خیر، و به این ترتیب ترجمه آیه شریفه انا اعتینا کل کوثر اینطور می شود ای رسول ما، ای عزیز ما و ای پیامبر، هرگز از نیش زخم‌های دشمنان غمگین مباش که ما از سر رحمت و از سر گستره فضل و جود خودمون به تو آنچنان خیر کثیری عطا کردیم که کثرت او آنچنان فراوان و چشمگیر است که تمام اون نواقصی رو که اینها به تو نیش زخم می‌زنند، چه به لحاظ ظاهر یعنی عدد و چه به لحاظ باطن یعنی ادامه مکتب فکری تو، همه اینها رو تأمین میکنه. در تفاسیر معمولاً مصداق کثرت رو دو چیز بیشتر ذکر نکردن. البته این که عرض میکنم در تفاسیر شیعه است که کوثر رو به خیر کثیر و فراوان معنا میکنند، یا به نهری در بهشت که برای مؤمنین و عاملین به فرامین قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلامه. اما چون ما در روایات بیش از این درباره مصداق کوثر چیزی نداریم، باید به سراغ همون بررسی واژه‌ای در آیه بریم. البته در تفاسیر عامه معانی مصادیق فراوانی رو برای کوثر گفتن، همونطور که عرض کردم اسلام رو گفتن، قرآن رو گفتن، مقام محمود رو گفتن، مقام شفاعت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در قیامت رو گفتن و معانی دیگه از این قبیل. اما با این دقت هایی که در ترکیب این آیه شریفه و واژه های این آیه شریفه هست، باید ببینیم که مصداق مشخص کوثر چیست که این رو در برنامه های بعد به محضرتون عرض میکنم. در لحظات پایانی مجدداً ترجمه ای از این آیه شریفه رو با عنایت به نکاتی که عرض کردم خدمتون میگم تا توضیح بیشتر رو در برنامه های بعد خدمتون توضیح بدم. فرمود انا اعتینا کل کوثر فصل لربک ونحر. ای رسول ما، ما به تو عنایت کردیم و عطا کردیم خیر کثیر را، پس تو هم به بزرگ داشت و شکرانه این نعمت الهی برای پروردگارت نماز به پای دار و قربانی کن که ان شانعک هو الابتر. دشمن تو قطعا مقطوع النسل و بدون خیر است. تا توفیقی دیگر و برنامه‌های دیگر از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.